امشب زمان آن رسیده که به شما بگویم چگونه سریاس صبحدم و محمد دلشیشه با هم آشنا شدند. شبی که همه مردم شهر و اهالی روستاهای شمال بیابانها به سمت کوهستان هجوم بردند و در خطوط مرزی کشورهای دیگر جمع شدند، سریاس صبحدم 15 ساله بود. آن شب او از هر کس دیگر خیالش راحت تر بود. بعد از قیام و پیش از شکست بزرگ نیروهای مردمی و بازگشت تانک ها و زره پوش های گارد جمهوری، سریاس به شکل عجیبی زنده مانده بود. مدتی در یتیم خانه های دولتی به سر برده بود. آن چند هفته ای هم که دولتی در کار نبود و انبارها را غارت کردند و گاو صندوقها را شکستند، او با دوستان یتیمش در کوچه پس کوچه های شهر، جلوی دروازه شوراها، جلوی مسجد گدایی می کردند. شبی که قیام شکست خورد، سریاس غم چیزی را نداشت. او بیکسترین آدم دنیا بود. حتی دوستانش، آنهایی که در یتیم خانه با آنها آشنا شده بود، در آن سه هفته طوری گم و گور شده بودند که از هیچ کدام خبری نداشت. تنهایی آن شب برای سریاس شاید مانند شب تنهایی کسی بود که کسان خود را گم کرده باشد و در فکر هیچ کدامشان هم نباشد. همانطور هم کسی نبوده که به فکر سریاس صبح دم باشد. در آن شب هولناک که آدم دلنگران دوستان و اقوامش می شود، صدها هزار آدم زیر باران به طرف کوها و بلندی ها می رفتند و در آن بین کسی نبود که به فکر سریاس صبح دم باشد. حالا آن بچه غریبه و سیاه سوخته و کوچولو را پیش خودم مجسم می کنم که با اناری شیشه‌ای، توشه‌ای نان و کاسه‌ای خرما زیر باران راه می رود و برای اولین بار تنهایی خودش را حس می کند. اما از طرفی هم خوشحال است که مثل بچه های دیگر مادری ندارد تا گمش کند. پدری نیست که دنبالش سرگردان باشد. می تواند با خیال راحت تا آن طرف جهان برود و برگردد. در طول شب باران می بارید. او در ابتدای هر راه توقف می کرد و از مقصد و آخر راه ها می پرسید. چیزی از زیبایی آن روستاهای ویران شده که در آنها بزرگ شده بود هنوز در خیالش زنده بود. او با هزاران خانوار کوچ می کند و می بیند که در کامیون و باربند ماشین های کوچک، تلویزیون، یخچال و آذوقه و ظرف و ظروف بار کردند. بچه های پا برهنه ای را می بیند که از حاشیه جاده می روند و گاه مینی زیر پایشان می ترکد. پیرزنانی را می بیند که با سر برهنه زیر باران گریه می کنند و از دست خدا عصبانی هستند. دختران و مادران گمشده ای را می بیند که یکدیگر را می یابند. پیرمردهایی را می بیند که روی تخت سنگ ها می نشینند تا بمیرند. در آن شب نوجوان دیگری همسن و سال سریاس از جاده دیگری می آید. او هم پدر و مادرش را گم کرده. تعدادی کلید و مدال دستش است و زیر باران با آنها بازی می کند و راه می رود و آواز می خواند. از این که پدر و مادرش را گم کرده باکی ندارد. از آن شبها خوشحال است. نه پولی دارد و نه غذایی، اما قلبی شاد و صاف و شیشه‌ای دارد. آن بچه کسی جز دوست قدیمی و اولین قهرمان داستان ما، محمد دلشیشه نیست. محمد دلشیشه تنها بچه ایست که در حال راه رفتن آواز می خواند و دور خودش می چرخد. آن شب زیباترین شبی است که محمد دلشیشه مردم را بیرون از خانه و کاشانه و نهانگاه خود تماشا می کند و از این که این طور ما تحت دنیا را دید می زند خوشحال است. نوجوان کوری که همسن و سال سریاس صبحدم و محمد دلشیشه است نیز در آن زمان راه افتاده و گویی در تاریکی و باران گیر کرده است. هیچ کس نمی داند این کور از کجا آمده و چطور وسط این راه رسیده. آیا چیزی مانعش شده؟ کوری که زیر باران ایستاده و استغاثه می کند و می گوید چه کسی کمکم می کند؟ چه کسی دستم را می گیرد و با من می آید؟ چه کسی دنبالم راه می افتد؟ چه کسی می خواهد چشمش را به من بدهد که چشم دلم را به او بدهم؟ چه کسی به من فروغی می بخشد تا به او روشنایی بدهم؟ آنکور ندیم شاهزاده است که برعکس نامش فقیرترین کور دنیاست. هزاران کس از کنارش می گذرند و هیچ کس نمی ایستد تا به او گوش کند و کمکش کند. او از حاشیه جاده راه می افتد با عصبانیت و به مردم می گوید شما ملت سگی هستید، شما گوه روی زمینید، شما پست و زشت خو و ترسوید. ندیم شاهزاده در بین گداها و مستمندان شهرک بزرگ شده بود و تمام دشنامهای ناجور دنیا را می دانست. آن شب گاهی التماس می کرد و گاهی فوش می داد. جز شلوار چیز دیگری تنش نبود. پتوی خیسی روی سرش انداخته بود و فریاد می کشید آن که کمکم کند دروازه های روشنایی به رویش گشوده شود، کسی که دروازه های روشنایی به رویش باز شود عاقبت خود را خواهد دید، کسی که تقدیرش را ببیند می تواند خودش را از بلا و مصیبت دور کند. آن حرف ها که به صدا و چهره کودکانش نمی آمد جملاتی بود که از دوستان گدایش یاد گرفته بود. در بین آن هزاران نفر تنها دو نفرند که نمی دانند از کجا آمدند و کجا می روند. همان دو می ایستند و به حرفهای آن کور ناتوان گوش می دهند که زیر شرابه باران بدون آن که به چیزی توجه کند مدام می گوید به یک کور کمک کنید تا سلامت به مقصد برسد، کسی راهش را کج کند و دستم را بگیرد، خدا تا ابد اجر این عمل نیک را به او خواهد داد، کسی که نجات دهنده درماندگان باشد روز قیامت خدا به دادش میرسد. آن دو نفر دیگر، آن دو قلندر کوچولو، سریاس صبحدم و محمد دلشیشه بودند که مانند ساعتی کوک شده روی ناامیدی آنها را دور هم جمع کنند. در یک آن به ندیم شاهزاده میرسند. اینگونه سریاس صبحدم و محمد دلشیشه در شبی بارانی زیر شلاق باران بین کامیون‌ها و ماشین‌های لکنته در قوقای هزاران زن و دختر در هیاهوی مردانی که از فرارسیدن روز و حمله مجدد نظامی‌ها وحشت دارند روبروی آن کودک کور همدیگر را ملاقات می‌کنند. آن شب ندیم شاهزاده که با داد و فغان خود در شبی که حقیقت تا بی نهایت خیال را کشته بود از آنها خواهش می کند کمکش کنند زیر درخت انار نزدیک قله کوه برسد. درخت اناری که باید زیر آن بخوابد تا چشمانش شفا پیدا کنند. اگر آن دو تن روحشان لبریز از خیال نبود، اگر آن دو کودک نبودند که به راز سرک کشیدن به درون چیزهای بزرگتر عادت نداشتند، در شبی اینگونه که واقعیت دندانهای زشتش را بر جسد انسان فرو کرده بود به دنبال یافتن افسانه درختی نبودند که سریاس صبحدم بعدها به آن میگوید آخرین انار دنیا. در آن شب که مردم همه به فکر نجات دادن چیزهای کوچک خود هستند، سه نوجوان زیر باران شروع به جستجوی درختی افسانه‌ای می کنند. آن بچه کور خودش نقشه‌ای قدیمی و روشنی در سر دارد، اما بدون کمک کسی که چشمایش سالم باشد نمی تواند زیر آن درخت برسد. آن شب به سریاس صبحدم و محمد دلشیشه می گوید از اینجا که ایستاده ایم هزار قدم که برویم به یک دوراهی می رسیم. یک راه آسفالت است و دیگری خاکی و گل و شل. مردم همه از روی جاده آسفالت حرکت می کنند. از حاشیه می رویم و بعد از 400 قدم به سمت رودخانه ای سرازیر می شویم. آن رودخانه در زمستان ها آرام است و طغیان نمی کند. از آنجا هم با 20 دقیقه پیاده روی به روستایی ویران می رسیم که آنجا فقط دار و درختی به جای مانده است. از گورستان کوچکی رد می شویم که پدرم خدا بیامرزدش آنجا دفن شده. در آنجا فاتحه می خوانیم و می گذریم. کوهی از پشت گورستان ادامه پیدا می کند که باید از یال آن بالا برویم تا به قله برسیم. تک درختی آنجا هست، درختی که تا حالا باید خیلی رشد کرده باشد. اگر آن درخت آنجا مانده و بزرگ شده باشد، در زیرش می خوابم. بیدار که شدم چشمانم شفا پیدا خواهد کرد. بدین طریق سریاس صبحدم و دوستانش در آن شب هولناک و بارانی برای پیدا کردن آخرین انار دنیا به راه افتادند. آخرین انار دنیا انار کوچکی است در انتهای قله‌ای که برعکس قله‌های دیگر مثل میدان بازی صاف است، رویده است. در این زمین همواره درخت کوچکی کاشته شده که از زیر آن درخت چیزی دیده نمی‌شود جز ستاره. نسیم شاهزاده، پدر ندیم شاهزاده، 4 سال قبل از آن شب در نیمروز خنک تابستان کوهستان آن را برای ندیم شاهزاده کاشته است. بعد از کاشتن آن نهال که نسیم شاهزاده میگوید آن را از باقی جادویی با خود آورده است، یک روز هنگام جستجوی داروهای گیاهی برای درمان بچه کورش به 2 نفر از آدمهای دولت برمیخورد که دنبال شکار انسان هستند. آنها در ازای هر سر پولی میگرفتند. نسیم شاهزاده را دستگیر میکنند و میکشند و سرش را جدا میکنند و سبیلش را کوتاه میکنند و در توبره میاندازند و سر را به قیمت سر یک پاسدار می فروشند. بعدها برادرانش سر بیگوش اما سالم او را به هیچ صدمه ای در حیات سوخته پشت اداره امنیت در بین صدها سر دیگر پیدا می کنند. سری که بعد از انقلاب، بعد از مدتی طولانی در آن شب که ندیم شاهزاده و بچه های دیگر دنبال آخرین انار دنیا می گردند، به جنازهش ملحق می شود و آرام در گور تازهی به هم می پیوندند. ندیم شاهزاده وقتی آن شب روی گور پدرش می رسد، گرچه می داند جسد بی سر آنجا دفن شده، بعد از قرائت فاتحه به پدرش می گوید، نسیم، با آنکه میدانم سر نداری اما به من گوش میدهی، چون میدانم بعضی مواقع انسان بیگوش هم میتواند بشنود، همانند من که خیلی وقتها بیچشم میتوانم ببینم. من حالا که برگشتم زیر همان نهالی میروم که تو چند سال قبل کاشته ای و گفته ای بزرگ که شد در سایش بخواب. بیدار که شدی میتوانی چشمانت را باز کنی و ببینی. اگر دروغ گفته باشی دیگر قبولت ندارم. مبادا به من دروغ گفته باشی. آن درخت انار حالا بزرگ شده. 2 سال است که میخواهم بیایم و نمیتوانم، چون که آن نهال را جایی صعب العبور کاشته ای. نمیشد آن را جایی مثل یک مزرعه میکاشتی؟ نمیشد حساب مرا میکردی که کور هستم و دستم به آن نمیرسد؟ سریاس صبحدم و محمد دلشیشه به حرفهای آن شب ندیم شاهزاده گوش میدهند و میخندند، بی آنکه ندیم به خنده هاشان گوش بدهد. می گفت من کوری هستم مادرزاد. دایی و عمو و گداهای دیگر می گویند کسی که کور به دنیا بیاید درباره دیدن هیچ چیز نمی داند. اما من می دانم که اینطور نیست. من درباره دیدن همه چیز می دانم، چون کورها هم خواب می بینند. در خواب انسان بی چشم چیزها را می بیند با چشم دیگر که در درون درون است، یعنی جای دیگری در سر انسان که جز خودش کسی دیگر نمی بیند. آن شب ندیم در راه تمام سرگذشت خودش را بازگو می کند. سرگذشت بچه‌ای که کور مادرزاد به دنیا آمده و مدام برای روشنایی گریه می کند. بچه‌ای که در کودکی آنقدر گریسته تا پدرش ناچار شده دنیا را برای یافتن داروی جادویی زیر پا بگذارد و آرامش را بر خود حرام کند. او را شهر به شهر و روستا به روستا کول کند و پیش پزشک و داروساز و جادوگر و مرقدهای دنیا ببرد. ندیم می گفت تمام داروهای جهان را آزمایش کردم. تمام مرهمهایی را که انسان درست می کند روی چشمانم مالیدم و هرچه پول از گدایی به دستم رسیده خرج دوا و درمان کردم. از شما چه پنهان به آنهایی که چشم دارند حسودی می کنم. ندیم پتویش را روی سر می اندازد و می گوید ما کورها پوستمان به باران و سرما حساس‌تر است. وقتی گفتند تانک ها نزدیک شهر رسیدند، فرصت برگشتن نداشتم تا لباس گرم تری بتن کنم. شنیدم که نیروهای نظامی در روستاهای بین راه چشم آدم های سالم را درآوردند و کورها را هم کشتند. غروب بود که از کشتن کورها با خبر شدم. به همین خاطر نتوانستم چیز گرم تری بپوشم. و تنها چوخهی که به تن می داشتم که از بس خیس خورده بود وسطهای راه دورش انداختم. در راه پسری پتوی خود را روی سرم انداخت و گفت کور پلید، امشب از سرما مثل سگ نفله می شوی. بگیر، من توانایی حمل این همه پتو را ندارم. به ایران که رسیدیم به من برش گردان. سریاس صبحدم و محمد دلشیش آدمی به این پرحرفی ندیده بودند. او یک نفس از داستانی به داستانی دیگر می رفت و به تندی می ایستاد و عصایش را به سنگ می زد و انتهای آن را از گل راه می تکاند. آنقدر پرحرفی می کرد که حواسشان به راه نبود. هر چند قدم ندیم چیزی می گفت و کارکشتگی و استعدادش را در شناختن راه ها به رخ می کشید. یک مرتبه گفت اگر حالا تاریکی و باران فرصت بدهد باید نزدیک آن درخت مازوج بنفش رسیده باشیم. مازوج خارق العاده است. میگویند زمانی از آن دارویی ساختند که بواسیر شاه و شهبانو را شفا داده، یا میگفت از اینجا به بعد گردنه ابرها شروع می شود. ابرها هر سه سال پایین می آیند و مثل شال دور کمر کوه پیچ می خورند. این طور میگویند. من خوب نمیدانم که چگونه ابر به دور کوه حلقه می زند. باید حالا روی همان شال قرار گرفته باشیم. کودکی بود که همه ی حکایت‌های راه ها را از بر بود. با حرف زدن آن فاصله ای را پر می کرد که دیدنش به وجود آورده بود. آن شب محمد دلشیشه و سریاس صبحدم آنقدر با ندیم شاهزاده حرف زدند که با خودشان آنقدر حرف نزده بودند. دمدمه های صبح به قله بسیار بلندی رسیدند، قله‌ای که بالاتر از ابرها قرار داشت. مثل جزیره‌ای بود در دریایی که امواج نقره‌ای ابر آن را پوشانده باشد. اولین شعاع آفتاب از بالا بر آنها و دریای بیکرانی سفید میتابید. زیباترین تصاویری بود که تا آن زمان آن دو بچه دیده بودند. دنیا آنقدر سپید و خنک و زلال بود، آنقدر آفتاب گرم و دلنواز و روح بخش بود که گویی به سیاره دیگری پرواز کرده بودند. دنیای اندوهناک زیر ابر هیچ شبیه دنیایی غریب و بیکران و نقره‌ای روی قله نبود که میدانی بزرگ از روشنایی ساخته بود، جایی که سنگهایش در مجاورت ابدی آسمان ابری و آفتاب نرم شده بود. گویا خدا برای فرشته‌هایشان را آفریده باشد تا در سفر بین آسمان و زمین خستگی در کند. آنقدر از بوی آسمان لبریز شده بود که بوی زمین نمی داد. مثل اینکه از مدتها پیش هیچ انسانی قدم به آنجا نگذاشته بود. گویی زمین در آنجا به انتها می رسید و ملکوت آغاز می گشت. بوی آسمانی از سنگ ها برمی خواست، بویی که شبیه بوی هیچ جای دیگر نبود. بوی تکثیر و امتزاج ناگهانی ظرفیت زمین با مهتاب و ابر و آفتاب. ندیم شاهزاده با بوییدن فاصله خودشان را با قله حدس می‌زد. وقتی به آنجا رسید نمی توانست دریای زیبا و بیکران را ببیند. اما در اولین قدم فریاد زد خودش است. این تنها دو وجب زمینی است که بهشت روی زمین به حساب می آید. 4 سال قبل یک بار دیگر هم روی این قله آمده بود و بعدها هرگز بوی آن قله را از یاد نبرده بود. میان آن بلندی درختی کوچک نهال متحیر انار ایستاده بود. در آن لحظه سریاس صبح دم گفت: خدای بزرگ، نگاه کنید، خواهی نخواهی این آخرین انار دنیاست. هیچ درخت اناری به این بلندی در جایی این گونه دور نمیتواند بروید. بله، آخرین انار دنیا بود، در قله‌ای که زمین به آخر میرسید و سرزمین وسیع و افسانه خدا آغاز میشد، جایی که دنیا تمام میشد و دنیای دیگری آغاز می شد، جایی که در انسان احساس بی اندازه غریبی نسبت به آغاز و نهایت به وجود می آمد. اناری که روی خط حائل دو اقلیم رویده بود، اقلیم واقعیت و اقلیم خیال، زمینی واقعی و آسمانی افسانه‌ای.